آره من یهو یاد مرحوم قاسم آهنین جان افتادم که اون کارهای عاشورایش خیلی
بله چند کتاب ایشون در حوزه شعر عاشورایی در واقع دارن، شبهای سقاخانه یکی از
روحشون شاد امشب
روحشون شاد بله ایشون و علیرضا شکرریز در حوزه شعر آیینی نوسروده هایی دارن و خیلی من در شعر امروز به ویژه خیلی میبینم نوسروده های آیینی در خیلی از استانهای ما توسط شاعران نوسرا سروده میشه. جالب اینجاست که چون حالا اونجا یه مقدار آزادتر و در واقع از قید وزن و قافیه و قالب‌های بیرونی رهاتر عمل میکنند، دقایق خوبی رو رقم زدن که حالا اگر فرصت
یعنی
شد
فکر
میشه
یعنی فکر میکنم ابعاد شاعرانه تری میتونن خلق کنن.
میتونن بله واقعا، چنان که ما امروز عقیده داریم راز رشید سید حسن حسینی خیلی یک سر و گردن شاید از خیلی از سروده های عاشورایی بالاتر قرار بگیره، ولی سروده های سنتی با وزن عروسی.
خیلی خوب سرکار خانم دکتر رضوانی در خدمتتون هستیم، شما اون بحثتون رو اگر میخواید ادامه بدید میشنویم.
من اگر اجازه بدید الان که صحبت این شعر راز رشید سید حسن حسینی شده یه مطلبی رو بگم. من خواستم این راز رشید رو از این نظر مورد بررسی قرار بدیم، از منظر زیبایی شناسی در واقع، که ببینیم از منظر زیبایی شناسی چجوری جایگاه حضرت ابوالفضل تو این شعر تشریح شده، چقدر قشنگ و چقدر غیر مستقیم و چقدر با اشاره تنها به شخصیت حضرت ابوالفضل و نقششون در واقع عاشورا اشاره کرده آقای سید حسن حسینی.
بله.
اونجایی که میگه من میتونم یه قسمتی از شعر رو بخونم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. راز رشید میدونید دیگه، اون راز رشید اشاره خودش به قد و بالای حضرت ابوالفضل در شعر داره.
دقیقا.
که میگه به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود، تو آن راز رشیدی که فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و باد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بخت کودکانه حرم طولانی شد. ببینیم واقعا چقدر زیبایی شناسی رعایت شده، چه توصیف زیبایی از شخصیت حضرت ابوالفضل تو این شعر شده، به سقا بودن حضرت ابوالفضل اشاره شده، آوردن آب از فرات توسط ایشون، شهادتشون و در نهایت انتظاری که کودکان حرم بیهوده می کشیدن برای بازگشت ایشون. واقعا من میخواستم تو این شعر این بحث زیبایی شناسی رو تا صحبتش هست خدمتون بگم. حالا من میخوام به آقای سعیدی راد به یکی دو مورد از مواردی که باعث شد شعر نوع مذهبی بعد از انقلاب اسلامی توجه بیشتری در واقع بهش بشه تا پیش از انقلاب، ببینیم این دلایل چیه که شعر مذهبی بعد از انقلاب رشد بیشتری پیدا کرد. من فکر میکنم یکی از دلایل توفیق شعر نوع مذهبی یکیش نگاه مثبت حاکم بر جامعه بعد از انقلاب بود و حمایت این نگاه از این گونه اشعار بود به نظر من که باعث شد شاعران آینی ورود مجدد کنن دوباره به مفاهیم دینی و ارزشی.
بله.
البته این بازگشت شعرا تو قالب کلاسیک و سنتی خیلی پربارتر و غنیتر بود، اما خب شعرهای نوع مذهبی هم بعد انقلاب به واقع خلق شد که میتونیم مثلا به همین کتاب خط خون سید علی موسوی گرمارودی اشاره کنیم.
دقیقا.
که خود آقای گرمارودی در مورد این شعر سرودن این شعر جالبه که میگن من این شعر رو یه شب عاشورایی یک جا و به صورت کامل سرودن در اون شب، که خب این خودش خیلی عجیبه. در این خط خون من اجازه میخوام چند خطش رو اگه اجازه بدید بخونم تا حالا اسم ایشون هم اومده و بگذارم از این مبحث و برم سراغ دلیل بعدی.
خوش قبل از اینکه بخونید من آقای کاظمی رو عرض کنم که شما هم هر جا نکته بود که لازم بود اضافه کنید به صحبت های خانم دکتر شما میتونید وارد بحث بشید.
چشم
ببخشید بفرمایید.
در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم، از گودال بپرس، شمشیری که بر گلوی تو آمد هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو بهاره کرد، هر چه در سوی تو حسینی شد و دیگر سوی یزیدی. آه ای مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت و آن را بی‌قدر کرد که مردنی چنان قبطه بزرگ زندگانی شد. این یکی از واقعا شعرهای زیبایی فکر کنم آقای گرمارودی باشه بر زمینه شعر نوع مذهبی. یکی دیگه از دلایل توفیق شعر نوع مذهبی بعد از انقلاب به نظر من وقوع خود انقلاب و در پیش دفاع مقدس بود. یعنی این دو عامل خودش این بهونه رو به دست شاعران نوجو داد که پیوندی بین باورهای عاشورایی و انقلاب و دفاع مقدس برقرار کنن.
درست.
برای اینکه تو دفاع مقدس ما میبینیم که رزمنده های ما سرنوشتی خیلی نزدیک و مشابه به شخصیت ها شهدای عاشورایی داشتن در خیلی از مواقع. مثلا میتونیم تو این زمینه و تشابه عاشورا و دفاع مقدس فیلم آقای جمال شورجه رو اسم ببریم به نام شب دهم. آقای شورجه تو این فیلم به خوبی تونسته هم شبهای عزاداری امام حسین رو تصویر کنه و هم در ادامه داستانش جبهه و جنگ و دفاع مقدس بپردازه.
یعنی ما تو ادبیات خودمونم داشتیم تو شعرها جوانها رو به حضرت علی اکبر، به حضرت قاسم، نوجوانا اینا رو تشبیه میکردن.
دقیقاً.
حتی داشتیم کسانی رو که به حور تشبیه میکردن، اونایی که حالا در زمانهای قبلشون مثل شخصیت حور بودن و یک بار توبه کردند و در دوران دفاع مقدس جاودانه شدن. شما نکته خواستید بگید آقای؟
جناب استاد، در تایید فرمایشات شما و خانم دکتر عرض میکنم، در دفاع مقدس در واقع حادثه عاشورا و جنگ یکی شدند. یعنی در نگاه شاعران رویکرد این گونه بود.
درست.
وقتی یکی شدند در واقع خیلی از تناظرها تفاوت کرد. مثلا اونجا به جنگ رفتن و تبعیت از امام با به جنگ رفتن در حادثه کربلا و تبعیت از امام حسین یکی شد. شهدا همون شدن. یعنی شما پیرمردی رو اگر در جبهه میدیدی اسم حبیب رو بهش میدادی، یا اگر کودکی رو میدیدی مثلا میشد، اگر نوجوانی رو میدیدی میشد علی اکبر. در واقع این
شعرهای دهه 60 سرشار از این گونه تشبیهات.
حالا من بعد از اینکه فرمایشات خانم دکتر تموم شد عرض میکنم که این نگاه
خانم دکتر هستن با ما. خواهش میکنم هر جا به اصطلاح صحبتی نکته ای بود شما هم بفرمایید.
خواستم از پیدایش این که این فکر، این ایده،
خب بفرمایید همین رو ادامه بدید شما تا
بسیار خوب.
خانم من... دکتر شما هم وارد بحث بشید اگر.
حتما استفاده میکنم صحبت آقای دکتر.
عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم که در اون دوره ها ما تفاوتی رو دیدیم میان شعر عاشورایی که در آغاز پیدایش تا مثلا حتی 600 سال بعدش گفته میشد با حدودای مثلا دوران صفوی و قاجار و معاصر که به ویژه دوران معاصر خیلی تفاوت عمده شد. شما در آغاز پیدایش در واقع با سوک سروده مواجهید و یک نگاه سطحی و احساسی به ماجرا، اما رفته رفته در دوره صفوی پای نگاه‌های عرفانی، پای نگاه‌های حماسی، رویکردهای اینگونه به ماجرا باز میشه. در دوره معاصر یعنی امروز ما با 4 نوع رویکرد، 4 نوع نگرش که در واقع این نگرش‌ها گزینش‌های ما رو ترتیب میدن مواجه هستیم. یک نگرشی که در واقع حماسی و اسطوره‌ایه و میخواد از شخصیت‌های کربلا اسطوره‌های دینی و آینی رو خلق کنه و معرفی کنه. یک نگرش عاطفی و احساسی که اتفاقا امروزه خیلی رقیق‌تر شده، حس برانگیزتر شده، تا جایی که تا در برخی سروده‌ها تا مرز تسخیر عواطف هم پیش میره. یعنی شما واقعا با این شنیدن یک سروده اشک جاری میشه از شاعران حتی جوان و جای نام امروزی.
بله.
یک نگرش دیگه نگرش عرفانی که همچنان ادامه داره، یعنی میاد حادثه عاشورا رو در واقع یک سیر و سلوک تلقی میکنه و در پایان شهادت ها رو حتی از منظر عرفانی تبیین میکنه که میشه مرحله فنا فی الله و رسیدن به خدا و بریدن از ماسوال. بله دقیقاً. و یک نگرش خیلی تازه و امروزی تر رو ما شاهد هستیم در شعر عاشورای امروز. اون نگرش چیه؟ اون نگرش در واقع در حوزه ادبیات پایداری مطرحه و حالا بحثش جای بحثش گسترده
که دیگه خاص دوره معاصره و در هیچ موقعی تاریخ هم به این صورت نداشتیم.
دقیقاً. میشه در حوزه ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدسی اینو تبیین کرد. برگرفته از ظلم ستیزی و ستم ستیزی قهرمانان عاشوراست. من در کتاب جریان شناسی شعر جنگ به تفصیل بیان کردم که چگونه این نگرش قبل از انقلاب شکل میگیره و در دو حادثه مهم انقلاب و جنگ تکامل پیدا میکنه به شکلی که حالا امروزه رویکرد شاعران ما بدین گونه است که از نظر فلسفی عاشورا رو ادامه نبرد سنتی حق و باطل میدونن. هم پیشینش خیلی عظیمتر میشه، گسترده تر میشه و هم ادامهش خیلی در واقع
تا آخر دنیاست.
احسنت. و از نظر تاریخی جلوه‌ای تداوم یافته از حادثه کربلا و نهضت عاشورا، یعنی انگار که ما امروز در همون حالت، در همون مرزی که حق و باطل با هم دارن قرار گرفتیم. بدین ترتیب در واقع جامعه براش برنامه ریزی میشه از گذشته، حال و آینده. گذشته میشه عاشورا، حال میشه در واقع انتظار و مهیا کردن در واقع ظهور، و آیندهش با ظهوره که تو این نگرش در واقع پایداری درست رقم میخوره.
خانم دکتر، شما موافقید با صحبت‌های آقای دکتر کاظمی؟
بله، خیلی استفاده کردم. واقعا میشه گفت که ارزش‌های عاشورایی یه ارزش‌های فرازمینی و فرازمانی و فراجهانی داره. یعنی در همه زمان‌ها به معرفی حقیقت، شجاعت و عدالت خواهی می‌پردازه. من کاملا موافقم. آقای سعیدی راد، من چقدر فرصت دارم؟
فکر می‌کنم حدود 2 دقیقه.
2 دقیقه. خب پس اگه اجازه بدید من میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم، سعی میکنم که تو 2 دقیقه حتما انجامش بدم.
خشم.
من میخوام در مورد ادبیات آینی، یعنی پیوند بین ادبیات و آین ها، در واقع رو اسمش هست ادبیات آینی، پیوند بین ادبیات و آینه که از قرآن و نهج البلاغه و سخنان اهل بیت بهره گرفته.
بعضی
از این شعرها که در ادبیات آینی ما داریم به موضوعات مذهبی پرداختن در شعرشون، یعنی مثلا به یه واقعه مذهبی یا تاریخی یا شخصیت مذهبی پرداختن و این یه نگاه موضوعیه، ولی بعضی شعرها موضع مذهبی دارن، یعنی نگاه عاشورایی و باورمند دارن. این کلمه موضع برای من خیلی تو شعر عاشورایی مهمه.
درست.
یعنی به نظر من شعر عاشورایی حتما باید موضع‌مند باشه، چون که اصلا یه شعر انقلابیگری، شعر عاشورا، شعر جهاده، شعر ایثاره، شعر شهادته. شعر عاشورا شعر انفعال نیست، شعر فاعلیته. مثلا تو فیلم روز واقعه بیضایی اون جوان مسیحی رو میبینیم که یه روز قبل از عاشورا وقتی ندای امام حسین رو میشنوه، به جستجوی حقیقت به سمت اون ندا حرکت میکنه، یعنی نشون میده که فاعلیت داره، میتونست اون ندا رو فقط بشنوه و کاری نکنه، یعنی انفعالی باشه. ولی میبینیم بله. که اثر هنرمند نشون داده که انفعالی نیست، فاعلیت داره. در شعر عاشورا هم نباید فقط ما مثلا تو شعر فراخوان عزاداری و دعوت به گریه تو شعر بدیم. خب این باعث نمیشه، باعث میشه ما هیچ شناختی از حضرت ابو عبدالله پیدا نکنیم، با اهداف ایشون آشنا نشیم. این موضوعیه فقط، ولی باید به بصیرت، به معرفت، به شجاعت، به ایستادگی، به عدالت اشاره بکنیم.
خانم دکتر، فکر میکنم منظور اصلی شما پرسش محوری و مسئله مندیه. ببینید اون فیلم حالا روز واقعه که شما اشاره فرمودید و به درستی هم اشاره فرمودید، اون شخصیت از ابتدا تا انتهای فیلم این پرسش باش هست که چرا، چی باعث میشه که این اتفاقات بیفته؟ و بعد در مواجهه با افراد مختلف و حوادث مختلف تا حدودی پاسخ هم داده میشه و بخشی از پاسخ هم به عهده این مسئله مندی برای شخص در ابتدا تا انتهای فیلم حفظ میشه، و چه بهتر که شاعر ما این رو در مثل اون فیلم در شعر خودش جاری کنه که این مسئله به وجود بیاره در ذهن مخاطب، ذهن خواننده. اشاره شما اشاره به جایی بود.
من صحبت خاصی ندارم آقای سعیدی راد، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون هستیم که توفیق داشتیم بازم در خدمت شما باشیم. انشالله بازم در برنامه‌های آینده به صورت حضوری در خدمت شما خواهیم بود.
خدا. ممنونم، متشکرم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار، خداحافظ شما. خب آقای دکتر کاظمی عزیز، ما حد اکثر فکر می‌کنم 1-2 دقیقه فرصت داریم که بحثمون رو جمع بکنیم.
ما از محاسن شعر عاشورایی معاصر بسیار گفتیم، و یک مقایسه ای داشتیم میان دورهای شعر فارسی به ویژه شعر عاشورایی معاصر. بد نیست توصیه ای هم به شاعران عاشورایی در روزگار خودمون داشته باشیم، به ویژه شاعران جوانتر که شاید قدری بی‌محاباتر به این میدان در واقع وارد میشن. تنها پرداختن به موضوع تعهد صفر، علاقمندی و اون حالتهای روحی و کشف و شهودی و احساسی کافی نیست. شاعر امروز باید خودش رو مسلح کنه به تمام شگردها، تمهیدات، رویکردهایی که در شعر امروز در سراسر دنیا وجود داره. آثار فاخر وقتی پدید میان که ما همه اینها رو در نظر داشته باشیم و فکر میکنم حتی یک نیاز آموزشی احساس میشه که میان آفاق متعدد نقد و نظریه ادبی و شعر آیینی و عاشورایی امروز در واقع یک فست مشترک ایجاد بشه تا شاهد سروده‌های بهتر و قدرتمندتری باشیم.
انشالله. بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از جناب آقای دکتر کاظمی عزیز. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک قطعه شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، در مشک تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها برسد با کدام دست؟ برخاست با تلاوت خون بانگ یا اخا، وقتی کنار درک تو کوه از کمر شکست. تیری زدند و ساقی مستان ز دست رفت، سنگی زدند و کوزه لب تشنگان شکست. شد شعله های العطش تشنگان بلند، باران تیر آمد و بر چشم ها نشست. ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد، پیمانه پر کنید هلا عاشقان مست. باران می گرفت و سبوها که پر شدند، باران می گرفت و سبوها که پر شدند، در موج تشنگی چه صدف ها که در شدند.
ما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید، نظر خود را بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید تا همکاران ما با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان بتونن برنامه‌های بهتر و بهینه‌تری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن.
می‌بینی همه تو قتلگاه افتاده به زیر دست و پای سپاه افتاده، من عبداللهم و والله بابای من ابا عبدالله، آخه این رسمش من زندم ولی اون تنها عمه تو که میدونی از وقتی چشمامو باز کردم حسینو دیدم، هم عمو بوده هم بابای من بوده، من عبداللهم و الله بابای من ابا عبدالله، آخه این رسمشه من زندم ولی اون تنم دارم میام یه ذره دیگه، صبر کن عمه با گریه داره میگه صبر کن، ولی من میرم. ببین چی میگه به عمو، دووم بیار یه خورده دیگه بابا، تا من نیومدم نزن دست و پا، برات میمیرم. ای حسین، ای حسین. سید ابن طاووس نوشته خرج عبدالله ابن الحسن از خیمه ها بیرون آمد و هو و غلام لم یراهق من عند النساء، هنوز بالغ نشده بود، فشد حتی وقف الى جنب الحسین، آمد به سمت آقا دوید. زینب اومد جلو گیره، زینب اومد نگرش داره زینب، فله قد هو زینب ابنت و علی لتحبسه، زینب اجازه نمیداد، فابا و امتنا امتنا شدیدا، عمه بذار برم، هی صدا میزد والله لا فارق عمی، من از عمو جدا نمیشم. همین جور که میدوید سمت قتلگاه هی صدا میزد والله لا فارق عمی. دارم میام یه ذره دیگه، صبر کن عمه با گریه داره میگه صبر کن، ولی من میرم. دووم بیار یه خورده دیگه بابا، تا من نیومدم نزن دست و فا، برات میمیرم. یه حرفی عبدالله داره، تو هم بگو این نوجوانام بگن، اگر که من شهید نشم میمیرم، اگر که من شهید میرم شهیدت میشم، اگر که من شهیدت میشم. چه اتفاقی افتاد؟ دارن شمشیرا بالا و پایین میرن، دارن شمشیرا بالا و پایین میرن. آه ای کاش فقط شمشیر بود، قتل الحسین به سیف و سنان و الحجر و الاسا، پیر مردان ناتوان حتی با اسا می زدند بر بدنند. شمشیرا بالا و پایین میرن، مدام رو زخمای قبلی جا میگیرن. عبدالله داره نگاه میکنه. بابا 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 جات خالیه، قاسم برام گفته بود انقدر به کفن تیر زدن، کفن به تن دوخته شد. الان دارم یه صحنه‌ای رو میبینم. ناله بزن، خودتو خرج کن، بذار صدات بگیره براش. شمشیرا بالا و پایین میرن، مدام رو زخمای قبلی جا میگیرن. عمو جانم پاشو با هم به جنگیم، سر کوچیکت دستام میشه شبیه عباس، سپر کوچیک شمشیر و بالا بر فهوا بحر ابن کعب لعنت الله علی به سیف، شمشیر که بالا برد قصد امام حسین کرد، تمام توانش رو جمع کرد، گفت با این ضربه حسین رو میکشم. آه فقال له الغلام آه ویلک یا ابن الخبیث، نوجوان صدا زد وای بر تو فرزند زن ناپاک، عتق تلو عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ آه جای حرفش بر این دل تاریک اثر نکرد. فضربه به سیف شمشیر رو پایین آورد.